عباس بشنوید.
مقامات افغان و امریکایی تاکید میکنند که مسائل باقی مانده برای آغاز مذاکرات بین الافغانی باید هرچی زودتر حل شوند، زیرا تأخیر در این کار فرصت را برای تخریبکاران فراهم میسازد. پلیس در ولایت ننگرهار دو تن را به اتهام کشتن راننده یک ریکشا در این ولایت بازداشت کرد. در این مورد عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار شام دیروز به رادیو آزادی خبر داد. نخستین فابریکه پروسس کشمش در شهرک صنعتی ولایت هرات به روز پنجشنبه 12 سرطان به بهره برداری سپرده شد. این فابریکه به هزینه $500,000 از بودجه وزارت زراعت طی 4 ماه احداث شده است. هند علاقمند است که به ارزش 2.4 میلیارد یورو 33 تیاره رزمی جدید را از روسیه خریداری کرده، همچنان 59 تیاره سابقه‌اش را ترمیم و نوسازی کند. یک محکمه ترکیه امروز 3 جولای محاکمه 20 مقام عربستان سعودی را که گفته می شود در قتل خبرنگار جمال خاشقچی دست داشتند آغاز کرد. خاشقچی که از منتقدین حکومت عربستان سعودی به شمار می رفت، برای روزنامه واشنگتن پست کار می کرد و در ماه اکتبر گذشته در سفارت در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول کشته شد. موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در ایالات متحده در 24 ساعت بیش از 50,000 گزارش داده شده. این ارقام دیروز نشر شد و تاکنون در هیچ کشور دیگر جهان در یک روز به این تعداد افراد به ویروس کرونا مبتلا نشدند.
فشرده خبرها بود از رادیو آزادی. از مشکلات روانی تا خودکشی، کوهنوردی در سلسله کوههای پغمان و مرحله فلاکت ویروس کرونا در افغانستان، اینها عنوان پربیننده ترین گزارش های ویدیویی ماست. برای تماشا اینها و دیگر گزارش های جالب تصویری به این آدرس سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه. گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
تشکر از همراهی شما. حالا با مجیب حبیبزاده باشید.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو افتاد.
بحث این هفته.
اینجا رادیو آزادی است و شما شنونده برنامه 25 دقیقه روی امواج 1296 AM در تمام افغانستان هستید. من موجب حبیبزاده هستم. در این برنامه 25 دقیقه روی نقش نهادهای مدنی در تامین صلح در افغانستان بحث داریم. مهمانان را که در برنامه با خود دارم هر یک آقای حبیب نجفی زاده، مسئول مرکز خبرنگاران افغانستان در شمال افغانستان، بانو نسیمه رونق، مسئول بخش زنان دفتر نای در زون شمال، و همچنان سید عبدالهادی سادات، مسئول سازمان مدنی بینش نو در ولایت بلخ هستند. در آغاز از آقای نجفی زاده آغاز میکنیم که چگونه از تحلیل شما از نقش نهادهای مدنی در مشارکت به پروسه صلح در افغانستان؟
وقتی همه همکارای ما در این بحث حضور دارن بخیر باشه، و دوستا و همکارا و مردمی که رادیو آزادی را میشنوند وقتی اونا هم بخیر باشه. تشکر از شما. دقیقاً پروسه صلح یک پروسه ملی هست، پروسه کلان است که باید در این تمام نهادهای دولتی، غیر دولتی و نهادهای مردمی نقش برازنده و نقش مهم را داشته باشد، و دولت و حکومت افغانستان مسئولیت داره تا زمینه حضور و مشارکت تمامی نهادهایی که در افغانستان فعال هستند و به سرنوشت افغانستان فکر میکنن و به وطن فکر میکنن، باید زمینه را فراهم کنن تا اینا در گفتگوهای صلح، در روند صلح و در پیشبرد صلح نقش داشته باشند. و نهادهای مدنی و نهادهای رسانه‌ای در افغانستان در 18-19 سال گذشته تاثیرگذاری و فعالیت‌های چشمگیر را انجام داده که یکی از دستاوردهای حکومت افغانستان و مردم افغانستان در این دوره ایجاد و فعالیت رسانه ها می باشد و فعالیت های نهادهای مدنی می باشد. پس باید در روند گفتگوهای صلح نقش این نهادها در نظر گرفته شود، زمینه بر اینا فراهم شود تا اینا بتانند دیدگاه ها، نظریات و پیشنهاداتشان را در قالب طرح و طرح مدون پیشکش کنند و از این طرح باید استقبال صورت بگیرد. دقیقا می تانند نهادهای رسانه‌ای و نهادهای مدنی ظرفیت های خوبی دارند، افراد تخصصی و افراد مسلکی را دارند که در راستای صلح کار کردند، در راستای صلح پژوهش و تحقیق را انجام دادند. باید از این تحقیق و پژوهش هایی که اینا انجام دادند دولت افغانستان، جامعه جهانی، طرف های درگیر در گفتگوهای صلح باید استفاده بکنند و این می تواند که راه خوبی را برای مذاکره کنندگان صلح فراهم بسازه. و من توقع ما به عنوان یک از اعضای نهادهای جامعه مدنی و نهادهای رسانه‌ای در افغانستانی است که اگر نهادهای رسانه‌ای را و نهادهای مدنی را از گفتگوهای صلح دور بسازند، مطمئن باشند که این صلح صلح پایدار نخواهد بود، این صلح همگیر نخواهد بود و این صلح نتیجه خوب و نتیجه مؤثر در پی نخواهد داشت. بنابراین باید این ساختارها در گفتگوهای صلح سهیم شوند.
تشکر از شما آقای نجفی زاده. از بانو رونق میپرسیم که تا به حال نقش نهادهای مدنی را چگونه ارزیابی میکنین در زمینه سازی به مذاکرات که بین آمریکا و طالبان انجام شد و قرار است مذاکرات بین الافغانی انجام شود؟ چون زنان هم بخش از بزرگ از جامعه مدنی است در افغانستان، تا حالا کارکردشان چی بوده؟ چه زمینه‌هایی را مساعد ساختن برای این روند در افغانستان واقع؟
سلام تقدیم میکنم خدمت تمام حضار گرامی و همچنان شنونده های محترمتان. در رابطه به نقش نهادهای مدنی در پروسه صلح اگر بیم صحبت کنیم، متاسفانه باید بگویم که نقش چندانی که باید می‌داشتن ندارن، به دلیل از اینکه مردم افغانستان توقعشان از این مردم بیشتر است، به دلیل اینکه اینا بی‌طرف عمل میکنن. متاسفانه سهم خانم ها به صورت کلیدی نبوده، فقط امو سهم بوده که نمایشی بوده و در ضمنش اینا فعالیت هایی را که باید انجام بدن متاسفانه انجام ندادن. درست است ما در مذاکرات صلح از طبقه جوان داشتیم، از کسایی داشتیم که باید اوجه حضور می داشتن، ولی مذاکرات صلح که حداقل او شخصی که از این جنگ صدمه دیده، او کسی که جنگ برش ضرر رسانده در مذاکره وجود نداشته باشه و کسی که ضرر رسانده متوجه نشه به چی کسایی چی ضرر رسانده، پس مذاکره صلح فکر میکنم نتیجه درست نخواهد داشت. این مذاکرات صلح زمان نتیجه درست میده که حداقل مادر که فرزندش از دست داده در او مذاکره حضور داشته باشه تا طرف ببینه با این مادر چی کار کرده. یک خانم که همسرش از دست داده و اطفال یتیم از او سرپرستی میکنه در اونجا حضور داشته باشه تا او اشخاصی که با ایشان این کار کرده داخل ببینه چی درد ای خانم میکشه و مطابق با اونمو مورد بیاین داخل تصمیم بگیرن که دیگه هیچ خانم را بیوه نسازن و یا هم هیچ مادر را به فرزند نسازن تا درد را که اونا در مذاکره صلح به چشم خود میبینن دیگه نبینن. من فکر میکنم تا این موارد را در نظر نگیریم، مذاکرات صلح را که می داشته باشیم و یا همی فعالین مدنی کارهای را که میکنن، متاسفانه نتیجه مطلوب را دوباره حاصل نمیکنیم.
تشکر از بانو رونق. آقای نجفی زاده گفتند که نقش نهادهای مدنی در تامین صلح در افغانستان بخصوص در مذاکرات برازنده است و باید توجه صورت بگیره. همچنان خانم رونق گفتند که توجهی که لازم بود تا هنوز صورت نگرفته. دلیل چی است؟ چرا بیشتر به چهره های سیاسی و احزاب سیاسی نسبت به سایر نهادهای اجتماعی مدنی و رسانه‌ای سهم بیشتر داده شده و به اینا توجه کمرنگ بوده آقای سادات؟
با عرض سلام و خسته نباشید حضور مهمانای عزیز در برنامه و یک عرض تسلیت دارم به خانواده های شهدایی که در این واقعات اخیر ما شاهدش بودیم. وقتی ما مسئله نهاد مدنی را مطرح میکنیم، دو موضوع را فراموش نکنیم: یک نهاد مدنی که وابسته است و دیگر نهاد مدنی مستقل. نهاد مدنی که وابسته است متاسفانه در افغانستان فیصدیشان 70 الی 80% است که یا وابستگی به احزاب سیاسی دارن و به گروه‌های نفوذ دارن و حتی وابسته به بعضی کتله‌ها و فاکتورهای مهمی که در چوکات نظام است با اونها هستن و نهادهای مدنی که واقعا صدای رسای مردم است و مبارزه واقعی میکنن فیصدی اینها کم است، یعنی مستقل هستند. ولیکن باز هم همه گروه اقلیتی که صادقانه با وجدان پاک ولیکن کار میکنن خاص به خاطر دو تا موضوع اساس، یکی روی افکار عمومی و دیگه برای بیداری ملت نقش اساسی دارند. نمیتونیم که از حقایق چشم پوشی بکنیم،
اما در روند صلح نقششون بارز نبوده. چرا؟
مثلا قسمی است که امروز متاسفانه معرف اول خود رو روش پافشاری دارم که گروه های اجتماعی امروز گروه هایی است که در گرو احزاب سیاسی و حاکما و رهبرای امروزی افغانستان است. هر چیزی که باید گفته شود باید به خواست به میل اینها باید گفته شود. ما اگر نقش جامعه مدنی را به یک پکیج یا به یک تصویر بزرگ به صورت عمومی و کلی فراتر از افغانستان مطالعه کنیم، خیلی در تصمیم گیری های دولت، در اتخاذ سیاست و پالیسی های دولت نقش مهم داشته. مثلا امروز در آمریکا یک سیاپوست بر نحوی که از طرف میشه کشته میشد، تظاهرات چشمگیر رخ میده. شما شاهد صحنه هستین. در اینجا کی بوده؟ همون نهادهای مدنی بوده. نهادهای مدنی از کجا بوده؟ از بطن جامعه، یعنی مردم بیدار بودن، مردم سر افکار و میشان سرمایه‌گذاری شدن، کار کردن. ولی که در افغانستان که امروز می وقتی که نهاد مدنی در افغانستان مطالعه میشه یک رنگ دیگه را به خود میگیره. این مسئله تایی که بره به مسائل ملی و مسائل کلی باشه، به مسائل شخصی و حزبی و سمتی و گروهی و نژادی و قومی و مذهبی مطرح میشه. چرا؟ بدبختانه اساس و تهداب نظام افغانستان به اساس قوم و نژاد و سمت و زبان و یا ساخته شده. صلح در واقع امروز که ما شاهدش هستیم با صحبت و صلح با چاپلوسی، صلح با این گپای خرد و ریزه به دست نمیاد، صلح فقط با زور به دست میاد.
تشکر از شما آقای نجفی زاده. آقای سادات به مسئله زور و فشار سیاسی تاکید کرد. آیا ضعف در خود نهادهای مدنی مستقل بوده که نتونستن نقش خود را به خوبی تمثیل بکنن، یا اینکه دولت به نحوه کوشش کرده اینا را در حاشیه قرار بدن در گفتگوهای صلح و یا حداقل در زمینه‌سازی به گفتگوهای آینده؟
خب من در رابطه با صحبت‌های آقای سادات در یک بخشش موافق هستم، ولی در بخش دیگه‌ش موافق نیستم. دقیقاً زور، قدرتمندی و همچنان فشار سیاسی و حتی گاهی هم فشار نظامی باعث ازی شده که فعالیت‌های رسانه‌ای را، فعالیت‌های مدنی را نه تنها در افغانستان بلکه در برخی از کشورهای جهان هم صدمه بزنه، که افغانستان هم دچار مشکل شده. ما در محلات داریم افراد قدرتمند مسلح، ما در محلات و مناطق و ولایات افغانستان داریم که احزاب سیاسی، جریان‌های سیاسی مسلح هستند و در برابر فعالیت‌های مدنی استادگی میکنند. حتی میگم برتان که حکومت افغانستان گاهی شده که سانسور بکنه فعالیت‌های مدنی را، سانسور بکنه فعالیت‌های رسانه‌ای را که دقیقاً این صدمه میزنه به فعالیت‌های رسانه‌ای و فعالیت‌های مدنی. و در بخش دیگه که موافق نیستم است که آقای سادات فرمودن که بیش از 70% نهادهای رسانه‌ای یا نهادهای مدنی وابسته به جریان‌های سیاسی، احزاب سیاسی و گروه‌های سیاسی است. دقیقاً این مورد را رد می‌کنم که 70%، ولی شاید یک تعدادی کمی از نهادهای مدنی و نهادهای رسانه‌ای وابسته به جریان‌های سیاسی باشه. اما ما عمیقاً به وضعیت افغانستان اگر توجه داشته باشیم، به شرایط افغانستان توجه داشته باشیم، نهادهای مدنی و نهادهای رسانه‌ای که در این دوره، یعنی در 18-19 سال در افغانستان فعالیت کردند، دقیقاً نشان دادند که نهادهایی هستند که میتونن به در سرنوشت افغانستان سهیم باشن.
اما آقای نجفی زاده، چرا سهمشان تا به حال مد نظر گرفته نشده؟ ضعف در خودشان است یا چگونه؟
خب میایم در این نکته که شما پرسش مطرح کردین، در این نکته هم میایم. اما نهادهای رسانه‌ای، نهادهای مدنی و فعالیت‌های مردمی تلاش‌هایشان را انجام دادند، استقلالیتشان را تا حد حفظ کردند، مستقل عمل کردند، ولی زمینه برشان فراهم نشده، حضور زورمندان محلی بوده. فعالیت‌های مدنی دقیقاً امیر می‌خواهد که دادخواهی شود، عدالت تأمین شود، حق به حقدار برسه. چی در گفتگوهای صلح، چی در زندگی عادی مردم، ولی متأسفانه حکومت مانع از این بوده و افراد مسلح غیر مسئول مانع مسئله بوده، قدرتمندان محلی مانع از این مسئله بوده و همچنان احزاب جریان‌های سیاسی که فعالیت‌های مدنی در برخی از حالات در مقابل اونا قرار گرفته مانع مسئله بوده. اینا دست به دست هم داده تا حضور و مشارکت فعالیت‌های مدنی در گفتگوهای صلح کم رنگ شود. و همچنان نکته دیگه که قابل بحث است است که ما دقیقا نمیگیم که نهادهای مدنی و رسانه‌ای دست بلند را در گفتگوهای صلح دارند، ظرفیت بلند را دارند، توانایی بلند دارند. کمبودی، کاستی و حتی در برخی از نهادهای مدنی کم ظرفیتی هم وجود داره، ولی این نمیشه که نقش و فعالیت اینا رو ما نادیده بگیریم. دقیقا فعالیت های اینا چشمگیر بوده، حالا که به حقوق زنان احترام گذاشته میشه، از دادخواهی تلاش و فعالیت های رسانه های افغانستان و نهادهای مدنی افغانستان است که حالا به حقوق طفل و حقوق کودک احترام گذاشته میشه، از دادخواهی ساختار هاست، حالا که به خبرنگار و فعالیت کسایی که مشغول اطلاع رسانی است ارزش و اهمیت گذاشته میشه، از دادخواهی ایناست که تا هنوز هم چالش ها و موانع وجود داره، ولی باز هم اینا تانستن تا حد هم کارهایشان موثر و مفید انجام بدن.
تشکر آقای نجفی زاده. با نور رونق چه کنش را باید نهادهای مدنی به خصوص زنان در این نهادها در پیش بگیره که همی تلاش 18 سالشان که تا در راستای تامین حقوق خودشان در بخش سال و همچنان مشارکتشان در حکومت داری و سایر موارد که زمینه سازی بر گفتگوهای صلح تاثیر میگذاره این نقش برازنده تر بسازه و بیشتر بسازه؟
ممنونتان. اینا در گذشته هیچ وقت منسجم نبودن، متاسفانه هیچ وقت با هم یک جا کار نکردن. بیگانه رایی که اینا میتونن موفق شوند متاسفانه همی است که اینا باید منسجم کار کنند. ای است که اینا نباید تسلیم شوند. متاسفانه در خیلی از جای متوجه هستیم که زمان تا یک مرحله کار اینا پیش میبرن، ولی اگر تهدیدی را پیش روی میبینن و یا هم اگر مورد میباشه کس تهدیدشان میکنه و یا هم متاسفانه در بسیار از موارد اگر برشان پیشنهاد میشه اینا پا پس میکشن. این موارد خودش خود به خود دلیل میشه که اینا موفق باشن. تنها راه موفقه که خانم‌ها میتونن که زحمات 18 ساله خود استوار نگاه کنند و موفق تر پیش برند که تا به امو موارده که شاید و بایدش برسن، ایست که خانم‌ها باید خودشان اقدام کنند. و یک مورد باید متوجه باشیم، تا طفل گریه نکنه مادر شکمش سیر نمیکنه. تا یک خانم خودش نخواسته باشه در یک نقطه کلیدی نمیرسه. ما ای که فعلا گفتم در پروسه سال و یا هم در خیلی از ارگانهای حکومتی ما نقش کلیدی برای خانم ها نداریم. دلیلش این است که خانم ها خودشان نخواستن در بسیاری از موارد، خودشان پاپس کشیدن. تا جایی که میفهمین حقتان است مبارزه کنین، هیچگاه پاپس نکشین. اگر من امروز میام کار میکنم، دلیلش این است که من خودم خواستم. هر کس فکر میکنم در جای در مورد اگر من بیایم احیانا منعیس یک خانم در پرسی سال سهم داشته باشم، نباید منعیس یک عضو کوچک در پرسی سال باشم، باید در نقشای کلیدی باشم. به دلیل از اینکه هر خانم حق داره در اون نقش باشه. ما 50% از اجتماع رو تشکیل میتیم. وقتی یک آقا در نقش کلیدی جا داره، پس یک خانم هم باید در نقش کلیدی جا داشته باشه که از اقل از این بود از این قشر باید دفاع کنه. من بازم تاکید میکنم خانم ها باید خودشان بخواین، خودشان اقدام کنن و خودشان از خود شایستگی نشان بدن. ما قبول میکنم در دههای جنگی که ما پشت سر گذاشتندیم خانم ها نتونستن درست تسهیل بکنن، نتونستن درست کار بکنن و نتونستن درست ظرفیت سازی کنن روی خود، ولی حداقل در 18 سال پسین ما تونستیم تسهیل کنیم، تونستیم ظرفیت سازی کنیم. با همی تسهیل و با همی ظرفیت سازی و با همی موارد اندکی که داریم، اگر بیایم واقعا کار کنیم، روی شایسته سالاری فکر کنیم و شایستگی نشان بدیم، مطمئن هستم که ما میتونیم به اهداف شاید و باید و به مواردی که میخواهیم برسیم.
تشکر از شما بانو رونق. آقای سادات شما بگوین که در رابطه با نقش خانم‌ها صحبت شد، گفتن که خبرنگارا هم میتونن عمل کرده خوبی را داشته باشه. آقای نجفی زاده به این مسئله اشاره داشت. واقعا جوانان چقدر اینا نقش و نایز اهمیت است برشان، چقدر بسترسازی شده، حداقل حضورشان در حیاتی که برای مذاکره بین الافغانی تعیین شده چگونه است؟
شاهد مسئله هستیم که در مذاکرات صلح با طالبان جوانان حضور ندارن. اگر هستن به اساس کارهای سیاسی هستن. اگر یک جوان دو جوان را شما میبینین از ارتباط سیاسی و گروهی و حزبیشان آمده اونجا. کدام جوانه که واقعا درد و رنج و یک ظرفیت و یک استعداد واقعا صدای رسای مردم است، او جوان ما در اونجا شاهد نیستیم. حرفی که من بازم گفتم اون مسئله است که گروه های مدنی امروز متاسفانه به خاطر از اینکه آزاد کار نمیتونن زیر فشار هستن. این فشار هم ناشی از کسایی میشه که امروز نمیخواین که افغانستان به یک سمت و سوی حرکت داده شوه که از این بنبست، از این بدبختی، از این نوکری، از این فقر و بحران ما نجات پیدا بکنیم، چون منافی از یاد در یک حالت است، در یک وضعیت است. ما امروز وقتی که میگیم نهاد مدنی آزاد نیست، مستقل نیست یا تاثیرگذار نیست، موضوعی این نیست. موضوع این است که امروز چرا نخواستن که نهادها باید آزاد باشند؟ چرا نخواستن که امروز استقلالیت داشته باشند؟ وقتی میگیم که رکن پنجم دولت هستن، چرا در حاشیه قرار میگیره؟ یعنی در اینجا اونها در اعراض هستن. وقتی که مردم و ملت بیدار شد، گلو یا خفه میشه دیگه، پدر سالاری از بین میره دیگه. این حکومت حکومتی است که امروز پدر نبود پسرش است، این را ما شاهد هستیم. ولی این جوانایی که واقعا در اینجا نقش اساسی را بازی بکنن در متن جامعه و در بطن جامعه هستن که قربانی دادن، چی اقتصادی چی جانی مالی، یا قربانی دادن امروز یا نادیده گرفته میشه نقشان در دولت بدبختانه. باز اون مسئله قومی و سمتی و نژادی است که امروز این گروه های مدنی را کم رنگ ساخته نقششان را. اگر این گروه های مدنی انسان های پاک، خدادوز، خداجو، انسان های وطن پرست هستند در اینجا.
تشکر آقای سعادت. انتقادات در راستای نقش جوانان، خانم ها و سایر بخش ها در تعیین حیات مذاکره کننده صلح و همچنان نقششان در زمینه سازی برای صلح در کشور و گفتگو با طالبان مورد بحث قرار گرفت. آقای نجفی زاده، دور نمایش چگونه بررسی میکنین؟ به خصوص تشکیل خودی هیئت که تا حال نتونسته حداقل یک نشست داشته باشه و همچنان بالای حضور اقشار مختلف جامعه در تشکیل هیئت انتقاد صورت گرفت.
صلح افغانستان همونطوری که همه ما شما میدانیم یک پروسه بسیار کلان است، یک پروسه بسیار دراز است و طولانی است و این در یک مذاکره و چند مذاکره هم فکر نکنم که نتیجه بده. و گروه های مسلحی که بر علیه دولت افغانستان می جنگند تعداد زیاد است که بارها مقامات ارشد حکومت افغانستان اعلام کرده که بیش از 20 گروه تروریستی در کنار گروه طالبان در افغانستان می جنگند. کنترل کردن گروه های تروریستی در افغانستان کار ساده و سبوکی نیست که در یک مدت کوتاه انجام شود. دقیقاً اگر با طالبان هم صلح شود، گروه های دیگه خواهد ارزی اندام کرد که ما حالا شاهدش هستیم در ولایت های شمال افغانستان مثل جوزجان و سرپل و در ولایت های شمال شرق مثل بدخشان و در ولایت های جنوب و شرق و غرب هم شاهدش هستیم که نشانه هایی از سربازگیری گروه داعش وجود داره. اینا هم تهدیدهای بزرگی بر دولت افغانستان، بر مردم افغانستان و بر خاک افغانستان است. حالا که تیم مذاکره کننده برای گفتگوهای صلح ایجاد شده و یا هم قبل از او مذاکره با حزب اسلامی صورت گرفت و گلبدین حکمتیار آمد به پروسه صلح با دولت افغانستان یک جا شد، کجا کاهش جنگ و خشونت به وجود آمد؟ کجا فعالیت های هراس افکنی و فعالیت های دهشت افکنی؟ حالا که اگر این تیم مذاکره کننده بره و با طالبان صلح کنه، یا تضمینی بر از این وجود داره که فردا صلح میشه و فردا جنگ ختم میشه و در تعیین هیئت مذاکره کننده هیچ گونه مشوره ای نشده؟ باید اجماع ملی صورت میگرفت، باید با مردم و قربانیانی که واقعا در جنگ صدمه دیده، آسیب دیده مشوره میشد، در محلات میرفت، با خانواده های شهدا میدید. اما متاسفانه ما به عنوان یک تبعی از افغانستان در منطقه و محوطه‌ای که زندگی میکنم، مردم محل که تعداد اونا قربانی هم دادن و آسیب پذیر شدن، صدمه دیدن، هیچ گونه از مذاکره صلح خبری ندارن، از گفتگوهای صلح خبر ندارن، از تعیین هیئت خبر ندارن. پس این نمایانگر از این است که در اکثریت مناطق افغانستان مشورت، دیدگاه و پیشنهاد نهادهای مردم جمع‌آوری نشده که کی در گفتگوی صلح باشه یا نباشه، تنها نقش سیاسی و جریان‌های سیاسی تعیین کننده هیئت بوده.
بعد از مذاکره صلح با طالبان و همچنان نقش دادن از اونها در حکومت‌های بعدی در افغانستان، البته با مشارکتشان، مشارکت سیاسی که اینا خواهد داشت، جایگاه نهادهای مدنی در کجا میبینین؟
اگر بیایم با بازگشت طالبا بعد از پروسه سال و نقششان در حکومت بعدی ما جایگاه نهادهای مدنی را ببینیم، با این مفکوره که فعلا دارن، با مفکوره که قبلا داشتن، متاسفانه اگر حضور پیدا کنن، جایگاه جامعه مدنی ما حالا هر نهادی که مستقلانه کار میکنه، چی رسانه باشه، چی یک انجو باشه، چی یک نهاد دیگه، برمیگردن کلشان میاینده یک جمع جامعه مدنی. اینا متاسفانه فکر میکنم که تا حد متضرر خواهد شدن اگر با فکر سابقه بیاین مردم. ولی اگر بیاین قانون اساسی افغانستان رو بپذیرن، قانون مدنی رو بپذیرن، تمام موارد قانونی و اصولی افغانستان اینا بپذیرن، فکر میکنم به یک نتیجه خواهد رسیدیم. ولی اگر این موارد رو نپذیرن، روی امو شرط هایی که قبلا در نشست قبلیشان با فشاری داشتن، فکر میکنم شش گزینه ای که قبلا داده بودن، اگر با اون موارد بخواین برگردن، نه تنهایی که اینا به یک نتیجه نمیرسن، فکر نمیکنم که مردم هم قبول کنن. من منعیس یک شهروند افغان به هیچ وجه اون افکاره رو نمیپذیرم و به هر حالت من کار خودم رو میکنم، پس هیچ کس نمیتونه مرا خانه بشانه.
تشکر بانو رونق. آقای سادات، چقدر با گفته های خانم رونق موافق هستین و در این حال دیدگاه شخصی شما در رابطه به جایگاه نهادهای مدنی پس از حضور دوباره طالبان، به شکلی که مشارکت سیاسی در حکومت داشته باشند از طریق انتخابات اینا البته سهیم حکومت شوند، در کجا میبینین واقعا؟
ما با حرفای بانو رونق تا جای موافق تا جای مخالف هستم. به خاطر از این موضوع، نهادهای مدنی امروز در افغانستان نهادهای بی‌طرف هستند، کدام قدرت اجرایی ندارند و کدام قدرت نظامی ندارند، فقط قدرت اجتماعی دارن که بیاین برنامه ریزی بکنن. به خاطر ذهنیت سازی و بستر سازی و برای رشد افکار عمومی باید کار انجام بدن. ما کدام قدرت نداریم که بریم کدام زورمند را بگیریم یا کدام قاچاقبر را بگیریم یا کدام آدم غاصب را بگیریم. ما او را بر ما خود دولت اجازت نداده، گفته فقط شما فعالیت های غیر سیاسی و حتی غیر نظامی میتونین انجام بدین.
اما همین جایگاه غیر سیاسیش که به گونه اجتماعی ما فعلا شاهدش هستیم، جوانان در بخش های مختلف فعالیت دارن و در قسمت تحصیل، در قسمت تامین حقوق اطفال، حقوق زنان و مشارکت خانم ها در قسمت های مختلف از جامعه، در سکتور صحت، در سکتور حکومتداری، اینمی جایگاه چقدر متضرر خواهد شد یا رشد خواهد کرد؟
با وجودی که ما در حالت قرار داریم که امروز شاهد واقعات خرابی هستیم که امروز ما میبینیم شاهدش هستیم، ولی که انکارم نمیتونیم که در هر وضعیتی که امروز در افغانستان رخ داده، جامعه مدنی و نهادهای مدنی بی‌طرف صدا بلند کردن، حتی تا پشت دروازه ارگ ریاست جمهوری، حتی در پشت لوی جرگه، حتی در پشت درهای وزارتخانه ها، در جاده ها. یک موضوعی که باید فراموش نکنیم، صلح یک قضیه خیلی مبهم داره. امروز صلح نیست که واقعا مردم افغانستان را و قشر آسیب پذیر جامعه را آرامش بده و یک نفس آزاد و تازه بکشه. امروز متاسفانه صلح تقسیم قدرت است، صلح زور است، صلح بالاخره جناهای سیاسی است، صلح بین مردم عوام و بین مردم آسیب پذیر نیست. ما ایره به فال نیک میگیریم که باید صلح انجام شود، ولی که خیلی ارزش ها در طول 18 سال سرمایه گذاری شده بالایش. ما به هیچ وجه نمیتونیم که با صلح این گروه بیایم ارزش ها را نادیده بگیریم و این ارزش ها را زیر پا بکنیم. جامعه مدنی، رسانه ها و بالاخره حقوق زن، حقوق اطفال، حقوق بالاخره جوانان یا جزی از ارزش های بنیادی کشور ما را تشکیل میده. به هیچ وجه ما نمیتونیم پس از مذاکره این ارزش ها را ما قربانی بکنیم.
تشکر آقای سادات. دوستای عزیز، برنامه 25 دقیقه را از رادیو آزادی میشنیدید. در این برنامه میزبانتان من موجب حبیب‌زاده از مزار شریف در خدمت بودم. تا برنامه بعد، خداحافظ و ناصرتان.
بهار من هزار از نو بهاران میکنی تا که کتاب خاطر ما را پریشان میکنی تا که مرا چون بینگری نامی ریو از من حذر کردی نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا که نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا که بهار من حسر از نو بهاران میکنی تا که کتاب خود